ایشون ربطی نداره حرف نزنه. حالا باز اگر 4 تا حرف رکیک به آمریکا و اسرائیل و اروپا میزد آدم جایش نمیسخت. اما آخه ایشون با توجه به اینکه خودش ایادی استکباره کار دیگری بلد نیست. حکم گوش دادن به این صحبت هایی که ایشون میکنند هم حرام گوشی است و مؤمنین و مؤمنات در هنگام گوش دادن به این حرف ها انگار که دارن با شیطان رجیم درد دل میکنن.
احسنت حاجی بله. جون حیف بچه ها دم دست نیستن که ما با همدیگه شعار بدیم روح منی حاجی جون
افضل.
خود شکمی
احسنت.
حاجی جون
روح منی بفرمایید. حاجی جون عیبه نداره عیبه نداره بگم از این خواهر اصل شماره چیزی ندارن شما
والا حاجی جون قطع کرده رفت حاجی واسه چی میخوای حاجی جون
آخه جواب این سوال توضیحات مفصله دیگه هم داره بنده باید شب قبل از خواب زنگ بزنم برای ایشان زمزمه کنم در ذهنشون بمونه
جان حاجی جون بله. مگه جواب سوال قرصه که شما زمان گفتنشو هم تعیین میکنی
بله
ها؟
مثال خوبی اتفاقا به به جوابهای بله. اندل مؤمنین دارویست بر دردهای مؤمنات و اگر شد مؤمنین
حالا بله. ایشالا من با مامان اندی صحبتی میکنم ببینم بله. که قضیه این داروها و قرصها و اینه
شما
چیه
شما بیجا میکنه مامان اندی مامان اندی میکنه واسه من ملعون
حاجی جون شوخی کردم بابا من گفتم که در من دریایی از عشق مالا مال شما
بله حالا بله. مگه شما نمیخواستی ارادتت رو به ما نشان بده
بله
آه بیا بریم من برای یک راه پیدا کردم این رو به ما نشان بده
آه چی راه بله. چی هست
بیا بریم توی راه بنده برای شما میگم بله بفرمایید تفضل بنده این حیات منزل ما هست که دیدی که خیلی هم بزرگه این حاج خانم بله ما اندی شما بله دیروز مرحمت کرده گیر داده میگه که باید این حیات رو تمیز کنه
راست میگن آقا
بله تمام این باقی مانده های بنای سال گذشته رو پاک کنه
خوب میگن آقا بکنه بله
بنده هم الان یک هو به همون الهام شد که این افتخار رو به شما بده
بله
تو هم ارادت شما ثابت بشه هم حیات ما تمیز
بله
حاجی خانم هم دست از سر ما برداره دیگه اینطوره
حاجی بله. حیات به اون گندگی حاجی آقا خب کارگر بگیریم
بله تو آب هست که تیمم باطله پسر جان
الان یعنی من آبم
بله دیگه. بله خب زودتر بریم دیر نشه بفرم
حاجی جونه به حاجی جونم قرار داشتم
قرار منا رو کنسل کن خب اینم از این گلهای منبر اسمس دادن که پیامگیر دوچار اشکال شده شماره جدیدم جواب نمیده پژمان فرشی جان این راننده تاکسی فکر کنم تازه سیگار کشیدن دانشجو رو دیده تو شهر الان دیگه همه قرص روانگردان میخورن محسن از فسا اسمس داده منافی اسمس میزنم جواب نمیدی 600 تا اسمس دادم یکشم نرسیده ایمان از سیدنی ایمیل داده این دفعه من پارسال 270 هزار تومان جمع کرده بودم دوچرخه بخرم ولی حالا همون چرخ شده 400 هزار تومان حالا تو بگو آقا بده سپهر از ایران اما بریم سراغ راهنمای گام به گام حکومت کردن در کشورهای جهان سوم مرحله دومش تحکیم قدرت شما الان یه رهبر سیاسی هستین که اختیار همه چیز کشور تو دستتونه الان به چیزی که احتیاج دارین یه تعداد همکار خیلی خیلی وفادار تا پست‌های مهمو بهش بدین همکارای حزبی قدیمی رو فراموش نمی‌کنین شرطتون اینه با اونا که هر چی که من بگم درسته حتی اگه خلافش ثابت بشه خیلی از اونا قبول میکنن برای مردم سخنرانی میکنین میگین که هنوزم خیلی ها هستن که نمیخوان شما کشور رو نجات بدین بنابراین از اونا اجازه میخواین که حسابشونو برسین مردم جوگیر شعار میدن که اجازه ما هم دست شماست شما برای توجیه خیلی چیزا به دشمن خارجی فرضی هم احتیاج دارید بنابراین یه کشور قدرتمندی رو انتخاب میکنین به مردم میگین که این کشور میخواد منابع ما رو به تاراج ببره ما با اونها دشمنیم از طرف دیگه میدونید که رقبای سیاسی شما درسته که شکست خوردن ولی دارن برنامه‌ریزی میکنن که 4 سال بعد تو انتخابات دوباره برگردن به قدرت اما شما برای حداقل 40 سال توی قدرت بودن برنامه‌ریزی کردین نه 4 سال پس همه اونا رو دستگیر میکنین و وادارشون میکنین که اعتراف کنن که با دشمنان خارجی در ارتباط بودن اونا رو به زندان‌های خیلی طولانی مدت محکوم میکنید بله الان دیگه قدرت شما تحکیم شده یک کشور بدون هیچ آقا بالا سر و مزاحمی با همه ثروتش مال شما و اطرافیانتونه پسراتونو میفرستین تو کشورهای مختلف دنیا مال و اموال کافی بخرن ذخیره کنن برای روز مبادا خودتونم به عنوان رهبر مهربان مردم تلاش میکنین یه 4 تا پروژه را بندازین تو کشور تو مردم احساس کنن که رهبرشون داره براشون یه کاری میکنه میگین آدماتون شایعه کنن که رهبر شبها با لباس ناشناس میاد بین مردم و به امور فقرا رسیدگی میکنه دیگه از این بهتر نمیشه تا سالها همه چیز بر وفق مراد خواهد بود
ما من که میدونین اهل سیاست میاست نیستم، ولی این نکته ای که درباره این حکومت های جهان سومی میدونم اینه که همه اونا مدعی هن که تو غرب از زن استفاده ابزاری میکنن، ولی خودشون 100 درجه بدترن. مثلا همین چاوز رو تو ونزوئلا نگاه کنین، تو رو خدا چه عکسایی ازش میاد بیرون گاهی وقتا با خانوما. بعد جالبه که این آقا رفیق فابریک آقای احمدی نژاد خودمونم هست. من که میگم سیاستمدارا همه از یه قماشن، چه شرقی چه غربی، حتی توی جمهوری اسلامی. حالا بعضیشون خیلی رو و بی پردن، بعضیشونم چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. بننجون همیشه میگم که من هیچ وقت با سیاستمدار جماعت آبم توی جوب نمیره. یه وقت اگه از این خواستگارا اومد راشون ندی، یا اونم میگه بزک نمیر باهار میاد، کمبوزه با خیار میاد، ما در حالاتو بذار خواستگاره بیاد، من راش نمیدم. میبینین تو رو خدا هنوز حرف از دهن آدم در نیومدن انجون میزنه لهس میکنه. بابا خب حالا ما یه قپی اومدیم، تو بعد اینجوری بزنی زایمون کنی؟
در ادامه راهنمای گام به گام حکومت کردن در کشورهای جهان سوم، مرحله سوم زواله. بعد از 30-40 سال حکومت احساس خستگی میکنید، اما دیگه حتی تصور اینکه کسی جای شما روی تخت رهبری بشینن براتون مشکله. پس به خودتون میگید که حالا برای موندن وقت هست. رهبرای مخالف سیاسی که اون موقع کرده بودین توی زندان اکثرا یا مردن یا اینکه دیگه انقدر پیر هستن که کاری ازشون بر نمیاد. اما جسته گریخته میشنوین که بچهای اونا هم دارن یه گروه های تشکیل میدن توی روز بزرگ ملی که مردم هم تو خیابونا هستن، همون گروه ها به هم میپیوندن و یه تجمع بزرگ تشکیل میدن که تو شعارهای بوداری داده میشه. احساس خطر میکنین و به پلیس و گارد ضد شورش دستور میدین تا اونا رو قلقم کنن. تو اون درگیری ها چندین نفر کشته و مجروح میشن و هزاران نفر هم دستگیر میشن و به زندان میفتن. شما یه نکته رو فراموش میکنین که همیشه اولین خونی که تو اینجور درگیری ها توسط حکومت ریخته میشه آغاز شمارش معکوس برای نابودی اون حکومت. برای زندانیا شرط میذارین که از رهبر تقاضای عفو کنن و اعتراف کنن که از خارجی ها خط میگرفتن تا آزاد شن. هیچ کدومشون این شرط رو قبول نمیکنن. اعلام میکنین که به عنوان رهبر کشور علارغم میل باطنیتون باید چند نفر رو اعدام کنین تا همه بفهمن که خیانت چقدر بده. اونا رو اعدام میکنین در حالی که خودتون هم احساس خوبی ندارین و میفهمید که داستانتون به نقطه پایانش نزدیکه، چون دیگه نه تنها رهبر محبوبی نیستین که توی تجمعات بزرگی که برگزار میشه تنها شعاری که میدن آرزوی مرگ شماست. گاهی حسرت میخورید که کاش قبل از این که کار به اینجا برسه کنارگیری میکردید، اما دیگه برای این حرفا خیلی دیر شده. دیگه میدونید که کار تمومه، اما باید تا آخر خط برید. جنگ خیابونی شدیدی بین نیروهای دولتی و مردم در میگیره تا اینکه یه روز خبر میرسه که رهبر بزرگ خودکشی کرده. بله، خودکشی. رهبری که یه روزی بزرگ بود حداقل فهمید که خودکشی کردن بهتر از اینه که به دست مردمی بیفته که یه روز میپرستیدنش، ولی حالا خبر مرگش براشون حکم یه پیروزی ملی رو داره.
به چشات که خیره میمونم، هیجانم چقدر زیاده، بهترین اتفاقی هستی که توی زندگیم افتاده. میشنوم صدای قلبم رو، نفسم شمارشش سخته، تو دیگه مال خودم هستی، خیالم از همه چی سخته سخته. باور کنم تو خوابی و رویایی، خوشم اما با این عشق استثنائی. برگرد پشت سرت، من گوشه دیوارم، تو به هم نزدیکی حس خوبی دارم. سخته باور کنم تو خوابی و رویایی، خوشم اما با این عشق استثنائی. برگرد پشت سرت، من گوشه دیوارم، تو به هم نزدیکی و من حس خوبی دارم. سخته.
سلام پس فردایا، دستتون درد نکنه، خیلی برنامه‌تون عالیه، عالی بود، عالی تر هم شده، دست همتون درد نکنه. مرسی،
دم شما گرم، ممنونم از شما. اما اوس محمود یه سفر یه روزه داشته به کرمانشاه، اونجا کلی حرف زده و طبق معمول آماره مخصوص به خودش هم داده. توی یکی از این تراوشاتشون ایشون خیلی خوشحال بودن که دست مردم ایران پول زیاده و تو ایران پول بیداد میکنه.
تو ایران پول نیست. سال گذشته بیش از 1,700,000 خودروی 0 کیلومتر در ایران شماره شده که کف قیمت ها شما گرفتیم، پایین ترین قیمت آپشن دار و چیزی اینا رو نگفتیم. حالا این کلمه اینم خارجه، 23 هزار میلیارد تومان مردم خودروی نو خریدن.
ای وای بابا، این مردم چقدر پول داشتن ما خبر نداشتیم. 23 هزار میلیارد تومان رفتین خودرو خریدین، بعد 3 هزار میلیارد این گوشه ها این رفقای عز محمود خوردن، انقدر آبروی این بندگان و خدمتگزار و خدمتکار و خدا رو بردین. شما مردم آخه چی دارین که خودروی نو داشته باشین ها؟ نفت دارین، گاز دارین، تولید دارین، جوانای تحصیل کرده و با استعداد دارین، دانشگاه رفتین، نرفتین که. بعد با همه این نداشته ها رفتین 1,700,000 تا ماشین صفر خریدین، بعد بازم ناشکری میکنین. یعنی با این همه ناسپاسی واقعا حقتونه شما همون پیکان قدیمی ها رو سوار میشین تا قدر مدیریت جهانی رو بدونین؟ انقدرم سوالای بی خود بی جهت نکنین. فقط یه نکته، کاش عثمان محمود تو این آماری که داد مثلا میگفت چند تا از این خودرو از این پرایدای یه بار مصرف بوده، چند تاش سمند چند بار مصرف بوده. مهمتر از اون با توجه به اینکه تو ایران مثلا قیمت خودروی پراید واسه دولت در میاد مثلا 2 میلیون، بعد الان به مردم میفروشه 10 میلیون، بعد نبود یه اشاره هم به سودی که دولت از این 23 هزار میلیارد برده. حالا میکرد نه اینجا اطلاعات ما بیشتر میشد، یه وقت تو جدولی جای سوالی بود جواب میدادیم. نه اینکه خدای نکرده خیال کنین مثلا ما فوزیلی ما، نه اصلا. فریبرز غریب، میدونم که لحظات حساس بازی ایران و قطره و توی وقت اضافه است، ولی دیگه گفتیم با تماس بگیریم دیگه.
بله سلام میکنم به همه شما. ثانیه های آخر بازی، دقیقه های 93-94، یعنی دقیقه 90 بازی، ولی تو وقت اضافه هستیم. قطری ها تیم ما رو خوب تجزیه و تحلیل کرده بودند، میدونستن چی میخوان، دقیقا طبق نقشه با تاکتیک تمرین شده بازی کردن. قطری ها زخمی بودن از باخت قبلی خودشون به کره جنوبی که ازش خورده بودند. تو این بازی براشون حیثیتی بود، مرگ و زندگی بود، یعنی اگر به تیم ایران ببازن که هنوز البته تموم نشده، هر نتیجه ممکنه رقم بخوره، دیگه از گردونه تیم هایی که احتمالا مستقیما جواز صعود به جام جهانی رو میگرفتن میافتادن. برای ما هم، برای تیم ایران هم این بازی خیلی مهم بود. بچه های ما امروز آنچنان که باید و شاید البته بهتر از بازی اول روبرو ازبک‌ها بازی کردن، چند تغییر داشتیم نسبت به اون بازی. ارتباط خطوط زگانه ضعیف بود، مخصوصا فاصله هافبک‌ها در نیمه اول با خط حمله کریم انصاری‌فرد بیشتر تنها بود، حفظ توپ بچه‌ها ضعیف بود، حرکات‌های ترکیبی یک و دو و پاس‌های تک‌ضرب جمع نشدن این حریف رو تحت تاثیر قرار بدن. و البته پیشرفت قطر هم نباید دست کم گرفت. قطری‌ها امروز خوب بازی کردن. ثانیه‌های پایانی اشکان دژاگه توپاش متاسفانه اومد بیرون و راست هم یه موقعیت علی کریمی تو 18 داره 3-4 تا بازیکن رو به هم می‌ریزه و متاسفانه قطری‌ها دفعش کردن. به هر حال تا اینجای کار کره جنوبی که قبل از این بازی تونست لبنان رو شکست بده با 3 گل در صدر جدول گروه ماست و 6 امتیازی هست، به اضافه 6 بازی هم الان تموم شد و ایران با 4 امتیاز در رده دوم جدول. فکر میکنم هنوز شانس داریم، ولی انتظار تماشاگرها و هوادارهای فوتبال بیشتر از این بود که امروز از تیم ملی دیدن.
ممنون و متشکرم. سوت پایان بازی و سوت پایان بخش فریبرز با هم زده شد تقریبا. ممنونم فریبرز. تا شنبه.
تا شنبه.
مادر بزرگ پسوردوی ما امشب برای نوش قصه مردمی رو گفت که سالها فکر میکردن توی خونه قدیمی شهر یه مار بزرگ خونه کرده که هر کی بره سراغش ماره توی یه چشم هم زدن جونشو میگیره. مردم شهر هم برای اینکه اون مار از اونجا بیرون نیاد و بهشون حمله نکنه، همیشه مقدار زیادی از بهترین غذاهاشون رو میبردن میذاشتن نزدیک اون خونه. این بود که سالهای سال اون خونه بود و مردم هم این قصه رو نسل به نسل تعریف میکردن. خلاصه سالها گذشت و این روز چند تا از جوانای رعنای شهر تصمیم گرفتن که برن تو اون خونه ببینن ماجرای اون مار چیه. اونا با ترس و لرز و یواش یواش رفتن تو خونه و در کمال تعجب دیدن که فقط توی اون خونه یه پیرمرد هست که اصلا هم ترسناک نیست. پیرمرد رو گرفتن و ازش پرسیدن ماجرا چیه. اونم گفت سالها پیش این شایعه مار رو بین مردم انداخته، خودش هم اینجا نشسته و داره با غذاهایی که برای مردم براش میذارن زندگی میکنه. مادر بزرگ دلش میخواست واسه نوش بگه که اون پیرمرد عملا از جهل مردم و ترس اونا تغذیه میکرد، نه غذایی که واسش میذاشتن. تویی که صدای منو میشنوی، بیا آرزو کنیم یه روزی همه مردم بفهمن بزرگترین دشمنشون نادانی و جهل و ترسشونه. تا اون روز بیا سعی کنیم با هم بیشتر بخندیم و به هم بیشتر لبخند بزنیم. نمیدونی که لبخند چقدر رو من اثر داره.
یکم با من مدارا کن، تو میتونی، نگو دیره، بمون دنیا و زیبا کن. نمیدونی که لبخند چقدر رو من اثر داره. میدونم که دلت حتما از این احساس خبر داره. برای آخرین خواهش یکم با من مدارا کن، تو میتونی نگو دیره، بمون دنیا ما زیبا کن.
ساعت 10 شب در تهران صدا